115 در ایران. سلام، من سپیده بهکام همراه شما هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. ده هزار تن در راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران شرکت کردند. وزیر اقتصاد نپال میگوید این کشور برای بازسازی خسارات زمین لرزه اخیر به 2 میلیارد دلار نیاز دارد. و سازمان بهداشت جهانی میگوید جنگ در یمن 1250 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری ایلنا از شرکت حداقل 10,000 تن در راهپیمایی روز جهانی کارگر اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت ماه در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، این راهپیمایی که مبدأ آن خیابان ابوریحان بود، از سوی خانه کارگر برگزار شد. به نوشته ایلنا، تظاهر کنندگان شعارهایی علیه قراردادهای موقت کار و در حمایت از قانون کار سر دادند. اعتراض به بحث واگذاری سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت، درخواست برای بیمه صدها هزار کارگر ساختمانی و اعتراض به بیکاری کارگران از دیگر شعارهایی بود که در راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران مطرح شد. راهپیمایان همچنین خواستار کاهش شکاف بین سطح دستمزد و معیشت شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران احضار و بازداشت فعالان کارگری در تهران، سقز و سنندج در روزهای اخیر را محکوم کرد. این تشکل با اشاره به احضار شیس امانی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و بازجویی از او نوشت که این اقدامات نتیجه ترس و وحشت از اعتراضهای وسیع و بزرگ کارگری است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید دو شرط تمامی کارگران زندانی و پایان یافتن سرکوب اعتراض‌های کارگری شد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای آنچه آزار مداوم فعالان سندیکایی در ایران نامید را محکوم کرد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر اشاره کرد که در روزهای گذشته محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، پدرام نصراللهی، ابراهیم مددی و داوود رضوی فعالان کارگری در ایران بازداشت شدند. به گفته برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، این بازداشت ها به قصد جلوگیری از برگزاری آزادانه و مستقل جشن های اول ماه مه انجام شده است. اما در حالی که شمار کشته شدگان زمین لرزه اخیر در نپال به بیش از 6200 تن رسیده است، وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرد که نپال برای بازسازی منازل، بیمارستان‌ها، اداره‌های دولتی و همچنین ترمیم میراث فرهنگی به دست کم 2 میلیارد دلار نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رامشاران ماهات گفت که این مبلغ تخمین اولیه است و برآورد میزان واقعی خسارت‌های ناشی از زمین لرزه نپال به زمان بیشتری نیاز دارد. در همین حال سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پی این زمین لرزه حدود 8 میلیون تن آسیب دیدند. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که در جریان 5 هفته جنگ و حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن، نزدیک به 1200 تن کشته و بیش از 5000 تن زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان بهداشت جهانی گزارش داده که جنگ بر زندگی 7 میلیون غیر نظامی یمن نیز تاثیر گذاشته است. سازمان بهداشت جهانی این آمار را از مراکز بهداشتی در یمن دریافت کرده، اما به نوشته خبرگزاری فرانسه این امکان وجود دارد که میزان کشته شدگان و زخمی ها بیش از این باشد. ممنون که تا این بخش خبری ما رو همراهی کردین. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه یک خانه یک زمین باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که شنونده این برنامه محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده عسلی هستم. این هفته درباره بالا و پایین رفتن قیمت نفت و تأثیرش بر پژوهش‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در مورد انرژی‌های نو یا تجدیدپذیر می‌شنوید.
امکان امکان نداره نفت همینجور پایین بره همیشه. دولت باید یه برنامه کوتاه مدت بذاره که اینو بتونه کمک کنه به بخشای انرژی های نو.
یک خانه یک زمین.
وقتی دلایل برتری انرژی های نو یعنی انرژی محصول باد یا خورشید مطرح میشه، محیط زیست حتما یک طرف ماجرا قرار میگیره و اینکه این انرژی های پاک و دوستدار محیط زیست به کاهش سرعت گرمایش زمین کمک میکنند. از طرف دیگه انرژی هایی که نو و تجدیدپذیر خونده میشن دلگرمی انسان ها هستند برای روزی که پیش بینی میشه سوخت های فسیلی مثل نفت و گاز به پایان برسه. اما این موضوع باعث نمیشه که در همه کشورها سیاستی یگانه در پیش گرفته بشه. در بسیاری از کشورها هنوز هزینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح انرژی‌های فسیلی نیست. هنوز سوخت‌های فسیلی از انرژی باد و خورشیدی ارزان‌تر هستند و هنوز منابع در دسترس نفت و گاز دهه‌ها انتظار رو برای استفاده خالص از انرژی‌های نو در پیش رو گذاشته. اما با سقوط قیمت نفت که از نیمه سال 2014 میلادی شروع شد، این ترس به وجود اومد که نفت به رقیب انرژی‌های تجدیدپذیر و دوستانه‌تری برای محیط زیست تبدیل بشه. با این نگرانی که سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی خورشیدی و بادی کاهش پیدا کنه یا متوقف بشه. اما بعضی از کارشناسان و اقتصاددانان میگن این اتفاق هنوز نیفتاده و اتفاقاً سال گذشته پژوهش‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه انرژی‌های پاک افزایش هم پیدا کرده. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از اعداد و ارقامی میگه که اتفاقاً نشان دهنده این رشده.
در مورد سال 2014 سرمایه گذاری ها در انرژی های قابل تجدید خیلی خیلی بالا رفت. تقریبا در سطح جهانی چیزی بود حدود بالای 300 میلیارد دلار. در چین یک افزایش 32% داشت. در آمریکا حدود 10% بالا رفت. و در سال 2015 باز هم بر اساس ارزیابی هایی که انجام میگیره انتظار سرمایه گذاری در زمینه انرژی های قابل تجدید با وجود کاهش قیمت نفت نسبت به چند سال گذشته همچنان در سطح بالایی هست. احتمالاً در سال جاری میلادی بر اساس ارزیابی های منابع کارشناسی در مورد انرژی های قابل تجدید شاهد یک افزایش 15% خواهیم بود در سرمایه گذاری های مربوط به انرژی خورشیدی و همینطور 15% افزایش هم در مورد سرمایه گذاری های مربوط به انرژی بادی. و به نظر میرسه که موتور محرکه این نوع سرمایه گذاری هم چین هست و ایالات متحده آمریکا.
از جمله دلایلی که این کارشناس اقتصادی ذکر میکنه برنامه ریزی بلند مدت در مورد انرژی های نو هست که اتفاقهای ناگهانی تأثیری بر اونها نمیگذاره.
در خیلی از کشورها انرژی برقی یارانه زیادی دریافت میکنن از دولت و بنابراین بالا و پایین رفتن قیمتها در بازار تأثیر زیادی نداره. دلیل اینه که رقیب واقعی انرژی های قابل تجدید نفت نیست، گازه. فقط بخش کمی از برق در سطح جهانی از محل نفت تامین میشه. تنها بخشی که ممکنه به دلیل کاهش قیمت نفت دچار نوعی جابجایی بشه از لحاظ نوع مصرف انرژی بخش حمل و نقل هست.
به گفته متخصصان برق بزرگترین بخش انرژی در جهان محسوب میشه که تأثیر زیادی بر جریان‌های مربوط به نفت نداره. دو مشتری اصلی نفت بخش حمل و نقل و بخش صنعته که اتفاقا انرژی های نو حضور چندانی در اونها نداره. پژوهشگران میگن در آینده برقابی و برق خورشیدی و برق بادی رشد بیشتری رو در بخش انرژی های نو در تولید برق خواهند داشت. با این حال امیر حسین سجادی پژوهشگر در زمینه باد در دانشگاه کیس وسترن رزرو در اوهایو در آمریکا میگه این به هنر دولت ها برمیگرده که با پایین رفتن قیمت نفت برنامه‌ریزی دقیق تری برای بخش انرژی های تجدیدپذیر کشورشون بکنن.
قیمت نفت باید با طبیعتش بالاتر بره به خاطر اینکه قیمت حفاری بالاتر میره، قیمت تکنولوژی ها طوریه که ذخایر که کمتر میشه قیمت ها باید زیادتر شه، اما برعکس باید انرژی های نو قیمتاش هر روز بیاد پایین به خاطر توسعه که پیدا میکنه و این همه تحقیقات و مدرن و نوآوری هایی که انجام میشه. اما بعضی وقتا میبینید که قیمت نفت میاد پایین، هیچ کس نمیتونه بندازه گردن تکنولوژی بگه که به خاطر این قیمت بالا رفته یا پایین اومده این. ولی وقتی این اتفاق میفته هنر دولت هاست که بیاد سوبسید بدن به بخشایی که انرژی رنو میذارن که اونا رو از ورشکست شدن یا اینکه از دور خارج شدن نجات بدن. اگه نه نمیتونن رقابت رو سالم نگه دارن بین انرژی نو انرژی های فسیلی. تأثیری که داره تو جامعه های مدرن خیلی بیشتره، چون که این چرخه زندگی روزمره شما انرژی بیشتر تو جامعه های مدرن میبینید. اون کسایی که دید بلندتر دارن به این قیمت بالا پایین خیلی نگاه نمیکنن، چون این دائمی نیست، امکان نداره نفت همینجوری پایین بره همیشه. دولت باید یه برنامه کوتاه مدت بذاره که بتونه کمک کنه به بخش های انرژی های نو.
نزدیک به 5 ماهی که از سال 2015 میگذره، قیمت نفت اوپک با افت و خیزهایی روبرو بوده، اما برای اولین بار در 8 اردیبهشت ماه امسال قیمت نفت به بالای 61 دلار رسید. حامد قدوسی، اقتصاددان و پژوهشگر در آمریکا، در یادداشتی در ماهنامه مهرنامه نوشته در حال حاضر نفت خام تقریبا 97% انرژی مصرف شده در بخش حمل و نقل رو تامین میکنه، ولی انتظار میره تا سال 2035 میلادی سهم اون به 91% کاهش پیدا کنه و در عوض سهم گاز و تجدیدپذیرها رشد کنه. امیرحسین سجادی، پژوهشگر در انرژی باد، از مطالعه بانک جهانی درباره کشورهایی میگه که بر تاثیر قیمت نفت بر مناطق دور از دسترس‌تر انجام شده.
این تاثیرات قیمت نفت تو مناطق دور مثل آلاسکا خیلی کمتره، یا جایی که انتقال سوخت سخت‌تره یا کمتر آدم زندگی میکنه، خب اون تأثیرات قیمت نفت تو زندگی روزمره و قیمت فعالیت‌های انرژی نو خیلی کمتر. مخصوصاً تو شمال کانادا خیلی الان از انرژی نو استفاده میکنن، تو سوئد همینطور. یکی از بزرگترین تأثیراتش همین هزینه انتقال سوخت به اونجاست.
فریدون خواند، اقتصاددان که سالها پیشینه فعالیت و پژوهش در زمینه محیط زیست هم داره، میگه اگر در دراز مدت قیمت نفت پایین قرار بگیره، احتمال داره تغییراتی در نوع و میزان مصرف انرژی ها حاصل بشه.
به دلیل نگرانی رو به گسترش در مورد آلودگی های زمین و اینکه گرمایش زمین ممکنه افزایش پیدا بکنه، این احتمال وجود داره که حتی در صورت کاهش قیمت انرژی های فسیل و به خصوص نفت، اراده کشورها و به خصوص کشورهای پیشرفته در مورد گسترش انرژی های قابل تجدید کماکان برقرار بمونه.
اما در ایران که از دید بسیاری از متخصصان در بهترین موقعیت جغرافیایی برای استفاده از انرژی باد و خورشید در منطقه قرار داره، چقدر باید به این نوع سرمایه گذاری ها امیدوار بود؟ در ایران نفت و بنزین به قیمت واقعی فروخته نمیشه. اقتصاددان ها میگن برخلاف اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها و با اینکه قرار بود یارانه یا سوبسید حامل های انرژی و مواد سوختی پایین آورده بشه، اما هنوز دولت موفق نشده قیمت حامل های انرژی رو به سطح بین المللی برسونه. فریدون خواند، کارشناس اقتصاد در پاریس که روی مسائل زیست محیطی هم پژوهش میکنه، میگه
این راه خیلی مدبرانه برای حفظ محیط زیست همراه با حفظ ظرفیت های انرژی فسیل ایران. اگر ایران مثلا نزدیک بشه به نوع سیاستی که نروژ در پیش گرفته، به رغم اینکه نروژ کشور بزرگ تولید کننده و صادر کننده نفته، قیمت نفت برای مصرف کننده نروژی در سطح بین المللی است، اون موقع میشه مقامات و افکار عمومی راضی کرد که بیش از پیش با توجه به درآمد اضافی که از محل حامل های انرژی به دست میاد، سرمایه گذاری در عرصه انرژی های قابل تجدید و به خصوص انرژی خورشیدی که ایران برای توسعه اون از امکانات بی‌نظیر در سطح جهانی برخورداره افزایش پیدا بکنه.
بعضی معتقدند انرژی های نو و انرژی فسیلی مثل نفت رقیب هم نیستند که رشدشون بر هم تأثیری داشته باشه. برای همین هنوز باید سالها انتظار کشید تا انرژی نو نفت رو حذف کنه و اینقدر در صنعت و مصرف خانگی همه‌گیر بشه که جایگزین سوختهای فسیلی بشه. برای همین هنوز طرفداران محیط زیست در بعضی از کشورها به این جایگزینی به طور کامل به شکل جامعه عمل پوشوندن به رویا و آرزوی نگاه میکنن که باید روزی عملی بشه. موضوع رو ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کردیم و چند کاربر نظراتشون رو در همین زمینه نوشتند. فریبا نوشت: در حال حاضر در شهرستان منجیل از انرژی تجدیدپذیر برای تولید برق استفاده میشه. حامد هم نظر داد:
تا وقتی منابع ملی وجود داشته باشند و دولت از اونها درآمد داشته باشد، برای چرخه‌های دیگر تلاش نمی‌کنند، مگر اینکه منابع ملی مستقیم به جیب مردم بره و دولت از راه مالیات کسب درآمد کنه.
و آریا هم نوشت:
افغانستان و ایران یکی از بهترین شرایط منطقه‌ای نیروهای خورشید و تولید انرژی‌های برقی تا بادی را دارند که متأسفانه خودشون راه رو اشتباه رفتن که جز آلودگی برای آب و خاک و هوا نداره.
شما هم میتونید نظراتتون رو برای ما درباره همین موضوع به نشانی زیست@radiofarda.com بفرستید.